على غرابات اختلاف بين عشائرات وابن دیگران بود در این جهت بود به عشائر قائل بودند چون که طلب اراده به معناد منحاد و مستقایت یک معنا دارد و اراده یک معنای دیگری اما در برابر اینها قاطبه علمای امامیه و منفضله اینها قائل به اجتهاد طلب اراده بودند بحثهای راجه به این موضوع رو قسمت مهمت رو ملاحظه فرمودید حالا یک دلیل عشائره اقامه کردن که به حسب ظاهر دلیل خوبی به نظر میرسد لیکن خود باطنان صحیح نیست این دلیل و مرحوم آیاخون در جواب این دلیل یک مسیری رو پی کردن و یک راهی رو پی ندن که جزاهای منتقی شده که نمی تواند انسان اتفاقی به این اجراد کنند حالا ما این دلیل عشائره رو ذکر می کنیم و بعد برای جواب از این دلیل باید مقدمات و مباحث رو ملاحظه کنیم از جواب از این دلیل کاملا روشن بشود دلیل چون اینه میگویند این افرادی که در خارج اختیار خود کردهاند و خاطرند و همینطور افرادی که گرفتار اسلام و مخالفت پروردگار متعال هستند آسی و کافر گفتن وضع اینها رو ما ملاحظ میکنیم ببینیم آیا طلب الهی و مطلوب الهی این خاص به کافر خاص بکند ایمان رو و آسی خاص بکند اسلام رو ترکل اسلام و ترکل خود حال و مطلوبون لله تبارک و تعالی یا مطلوب خداوند نیست بلا اشکال نمیشود در این معنا مناقشه کرد که ترک خود مطلوب خداوند تبارک و تعالی ترک اسلام مطلوب خداوند تبارک و تعالی از این طلب اطیع الله و اطیع الرسول دلالت بر این مطلب دارد یا ایجاد ایمان و تصریح به ایمان در ضمن آیات متعدده در کتاب خداوند این مطلب رو دلالت دارد که مردم رو تحریف میکند ایجاد میکند دلیل ایمان رو به اختیار بکنند ایجاد میکند اطاعت کنند خداوند و رسول رو و مخالفت دستور الهی رو انجام ندهد پس این مطلب تقریبا مسلمه ولی ترجیح نیست که ما میتونیم اینجا رو تعبیر بکنیم که ترسل خود مطلوب لله تبارک و تعالی و ترکل اسلام مطلوب لله تبارک و تعالی این قابل خطه و قابل مناقشه نیست اون وقت می گویم که در دیگری که طلب تحقق دارد عنوان مطلوبیت تحقق داره، اونا میگن ما سؤال میکنیم آیا اراده ای هم تحقق دارد یا نه؟ شما که قائلید به اینکه طلب و اراده متحده و این دو مفهوم یک مفهومه و این دو لفظ در برابر یک معنا وضع شده، شما که این مطلب رو معتقدید باید در اینجا این طور ملتزم بشوید که همون طوری که هر کلکوه مطلوب خداونده مراد خداوند هم هست، اراده خداوند به هر کلکوه متعلقه، همون طور که هر کل اسیان مطلوب خداوند تبارک و تعالی، هر کل اسیان مراد خداوند تبارک و تعالی باید باشه. نتیجتاً همون طوری که طلب تعلق گرفته است به فرق کفر اسیان، اراده خداوند هم باید متعلق شده باشد به فرق کفر اسیان. خود بگید متعلق شده، میگویم اگر بگید اراده خداوند متعلق شده به فرق کفر اسیان، این خالی فاسد لازم میاد استثار اراده خدا تحقق پیدا کرده و مراد حاصل نشده. بین اراده و مراد در باره خداوند انتخاصی نیست. تخلق مراد از اراده در باره خداوند مستقیمه. هم عقل دلالت در این مطلب میکنه و هم عقل دلالت در این مطلب میکند. ان الله اذا اراد شيئا يقول له كن فيكون. میگه بین اراده و مراد نمیشود انتصافی حاصل بشود. اون وقت چطور تصور میشه که خداوند اراده کند هر چه کفر را و معذالک کافر به کفرش باقی باشد؟ خداوند اراده کند هر چه اسلام را لیکن آسی ادامه بدهد به معصیت خودش، چطور تصور می شود؟ اگر هر چه کفر متعلق اراده خداوند قرار می گرفت، اصلاً کفر تحقق پیدا نمی کرد. و اگر ترک اسلام مورد مشیت الهی واقع می شد، اصلاً اسلامی در خارج وقوع پیدا نمی کرد. پس ما نمی کنیم این حرف رو بزنیم که ارادت الله در مورد آخر و آسین به طرف فکر اسلام متعلق شده و الا تخلص و انتصاب این امکان پذیر نبود. از اینجا گفتن ما فرق میکنیم که بین اراده و طلب مغایرته. طلب تعبدار است، هر کل کفر مطلوب خداوند هست، لیکن مراد خداوند نیست. اراده و طلب دو حقیقت جلیل میگوید اراده از مراد نمیتواند انفساد پیدا بکند. تخلف مراد از اراده مستحیله، اما تخلف مطلوب از طلب این هیچ استحالهای ندارد، هیچ عقل و نقل نمی کند. پس این تقریبا به عنوان دلیل سوم اشاعره است و شاید بهترین دلیل این حقیقت سرای مغایرت طلب و ارادی به این صورت استدلال کردن هر کلتور مطلوب است و لیس بمراد، هر کل اسلام مطلوب است و لیس بمراد، و الا یلزم التقلب یلزم الانتقاد، و تقلب و انتقاد این کاملا مستحیله. این دلیل اینها مرحوم آقا خونی در جواب از این دلیل، البته اقتدار جوابشون بدنان یه اشاره می کنن، می فرماین اراده ما دو جور اراده دارن، اراده تشریعیه داریم و اراده تشریعیه داریم. اراده تشریعیه همون بازگشت به طلب می کنه، یعنی خداوند می خواهد که عبد به اختیار خودش عملی را انجام بدهد، در ضمن اقیم الصلاة و آت الزکات این اراده انتهاییه روشنه، اما اراده تصمیمیه منجلس که اراده مستقیمن به تصمیم در تعلق میگیرد، به وجود سعی متعلق میشود و در مورد ترک فوق و ترک اسلام اراده تشریعیه تحصیل داره، و اراده تشریعیه همون مسابقه با طلبه، اما اراده تشریعیه ان الله اذا اراد شيئا ناظر بدون اراده است، و شاهدش هم این است که میگوید یقول له کن، آن عبارت از وجود تسلیمه، یعنی وقتی که اراده تسلیمه به وجود تسلیمی شی تعلق گرفت دیگه فاصله ای نداره، دیگه امکان نداره اون شی موجود نشود، دیگه چیزی نمیتواند مانعیت از وجود اون مراد پیدا بکنه، فیکون بلافاصله تحقق پیدا میکند، بلافاصله وجود پیدا میکنه. اون وقت بعد وارد این جهت میشوند که خب این افعال عباد، این افعالی که مردم انجام میدهند این مسئله کفر اسلام هم یکی از افعال بندگانه، آیا این بالاخره با اراده تشریعی حق تعالی ارتباطی دارد یا ندارد؟ اینجاست که دیگه در یک حد میشود واقع شبه انحرافی تقریبا ایشون واقع میشوند. نظام مقدمتن باید این مسئله را بررسی بکنن، موضوع افعال انسانها را که این اعمالی که صادر میشود، این اعمالی که ما ازش تعبیر میکنیم به عنوان عمل اختیاری، آیا اینا ذات اختیاره؟ آیا سب در حد اختیار انسانه؟ یا این که یک ریشه اضطراری و ریشه غیر اختیاری در وجود داره؟ در بسیر اعمال و افعال اختیاری انسان به این نحص آیا این اعمال در عرض می شود ریشه اختیار بندگانه، یا این که نه یک ریشه اضطراری و غیر اختیاری درش وجود داره؟ این بحث البته بحث مهمی و در خصوص مختلف هم میشه این بحث رو زیاده کرد و درش بحث کرد. ما حالا انشاءالله همان و سیفن از جنت و از سفت رو رعالت میکنن، نه در قصد خیلی داره از نظر مطالب و نه از نظر تمیزه هم خیلی خیلی خصوص میرنیم. این از سفت میکنه رو امتال رعالت میکنیم. بعد وقت در آخر به جواب از این در این بحث عرض می شود یک بحث قدیمی که حتی در زمان ائمه علیهم السلام این بحث خیلی مورد بحث بوده و طرفداران داشته است. هر قول و هر طرفی به طوری که مسئله جبر و تفویض در لسان روایات مورد تعرض واقع شده، محیط طوری بوده که ائمه علیهم السلام با اینکه حالا شاید وظیفه اینها نبوده به اینجور مباحث رو هم برای مردم حقیقتش رو بیان بکنند، لیکن از باب این که یک مسئله روز بوده و علاوه مسائق روی جنبه های شرعی پیاده می شده ائمه این مسئله رو عنوان کردن به تعبیرات مختلف، به لسانهای مختلف راهی بدین لسان وارد شدهان که لا جبر ولا تفویض بل امر بین امران یا بین الامران جبری تحقق ندارد، تفویض واقعیت نداره، بلکه واقع یک امریست بین این دو امر، یک عنوان در ذخیر بین این دو تا عنوانه که حالا بعدا انشاءالله ما باید حضورش عرض کنیم. راهی این لسان در روایات وارد شده، راهی به لسان شدیدتر وارد شده از تفویضان و قائل به تفویض تعبیر به یهود حاضق الامه شده در بعضی از روایات، و از جبری فرض می شود تعبیر به مجلس حاضق الامه شده که اینها نفاتش رو بعدا انشاءالله عرض می کنیم، و گاهی در بعضی از روایات به این تعبیر شده که قائل به جبر رو عنوان کافر برش تطبیق فرمودن و قائل به تفویض رو عنوان مشرک برش تطبیق کردن. که این هم انشاءالله مستقرد می کنیم. مقصودم این رو کنم که این بحث در لسان ائمه مورد تعرض قرار گرفته و تعبیرات مختلف در لسان ائمه نسبت به این بحث شده. حالا باید ملاحظه کنیم بحثا یک بحث تعبدی هست که ما بدیم که این روایت دلالت بر این مطلب داره، نباید بپذیریم. این یک واقعیت است که ائمه ما را ارشاد به این واقعیت کردند، لذا باید با منطق عقل ما ملاحظه بکنیم ببینیم آیا واقعا و عقلا و روی ما باید قول به جبر رو اختیار بکنیم یا قول به تفویض رو اختیار بکنیم، یا همون رو که ائمه علیهم السلام ما رو ارشاد و راهنمایی کردند قواعد عقلیت همون مطلب رو دلالت داره که واقعشان همینه. انشاءالله تفصیل تعرض می کنیم. پس موضوع مسئله ابتداعا روی افعال اختیاری انسانه، کارهای اختیاری بیداری از دیشان صادر می شود. آمدن از منزل بیرون، مطالعه کردن، دست خوندن، اشبار زالد از کارهای اختیاری، لیکن احناف بحث قول بزرگ را تصویر روی یک انزان رسی تری بوده. افعال انسان ها هم یکی از این انزانه و ثمره‌ای هم که ظاهر می شود روی افعال انسان ظاهر می شود. اما موضوع بحث یک موضوع رسی تری بوده، یک موضوع کلی تری بوده. موضوع بحثی بوده که خیلی کلی تمام موجودات این عالم اهم از انسان و حیوان و سایر موجودات آیا این آثار و خواصی که در این موجودات مترتبه این عرض می شود این اصحابی که در این موجودات جار می شود آیا بین موجودات و بین این آثار و خواص یک تأثیر و تأثیری وجود دارد واقعا یا وجود ندارد واقعا؟ موضوع بحث روی این انزام بوده به طور کلی. تمام آثار و خواصی که موجودات دارند آیا بین این موجودات و بین این آثار و خواص ارتباطی وجود دارد؟ کلیتی وجود دارد؟ تأثیر تأثیری وجود دارد یا نه؟ این مثال ساده و روشن اینه که شما میگید انار حالتان این موجود ناری را منشأ حرارت میدانید و حرارت را از آثار نار فرض میکنید و امران جمادان. آیا بین نار و بین حرارت ارتباطی در کار تأثیر و تأثیری در کار کلیتی در کار که شما به صورت مسلم میگید نار علت حرارت علت معنی نفس مؤثر در معلومه تأثیر می کند در ثبوت معلوم و حصول معلوم. حالا علت تامه یا ناقصه این فعلا مورد بحث ما نیست. آیا اصل تأثیر و تأثیر بین موجودات و بین آثار و خواصشون تحقق دارد یا نه؟ یادرون ها می گویم هیچ ارتباطی در کار نیست. اصلا موجودات با آثارشون هیچ گونه ارتباطی بینشون نیست. شما نمیتونی تعبیر بکنید به اینکه انار و آرزار نمیتونی تعبیر بکنید به اینکه الماء و باردار به طوری که بخواهید ما رو مؤثر در بروبت بدانید. نمیتونی تعبیر بکنید به اینکه از شمسه اطراف ها اطراف به شمس ارتباط نداره. نمیتونی تعبیر بکنید که فلان میوه دارای طعم خوبه. این طعم خوب به میوه ارتباطی ندارد. نمیتونی بگید فلان خوب فلان طعم خوب رو داره. این طعم خوب به ارتباطی ندارد. اینا میگویند طعمت از این قبیله. میگویم تنه شما در کتاب متفرد این مسئله رو کنگید วาดที่เจอ
و دیگه از اشکال مسلمه این نتیجه قابل تردید نیست، عبارت از شکل اول در باب منطور مثل العالم متغیر و کل متغیر حادث این نتیجه میدهد العالم حادث رو. خب اینجا گفتن این نتیجه ای که شکل میده نتیجه نیست که العالم حادث، نتیجه این است که شما میفهمید که عالم حادثه. این نکته ایست در نتیجه اشکال اربعه که اشکال اربعه نتیجه واقعی نمیدهند. یعنی وقتی شما صغرا و صغرا ترکیب میدید در اثر این صغرا و صغرا این پیدا میشود، علم به نتیجه پیدا میشود. یعنی یک مطلب مجهولی در شما معلوم میشود. شکل اول حدوث عالم رو درست نمیکنه، شکل اول علم به حدوث عالم رو درست میکند، اطلاع شما را از حدوث عالم درست میکنه. پس ما میتونه اینجوری بگیم که شکل اول نتیجه علم به نتیجه است. اینا حالا جبریان این حرف رو میزنند، میگن اونم مربوط به شکل اول نیست. این که شما علم پیدا میکنید در دنبال صغرا و کبرا به این که حل عالم و حادثون، این علم شما اثر صغرا و کبرا نیست، علم شما نتیجه صغرا و کبرا نیست. صغرا و کبرا اثر نداره، خاصیتی برش ترتب پیدا نمی کند. این علم شما به نتیجه در جنبال تشکیل صغرا و کبرا این مربوط به عادت خداوند تبارک و تعالی، عادت خدا بر این جاری شده، بنای الهی بر این معنا عرض می شود مقرر شده که شما در جنبال تشکیل صغرا و کبرا علم به نتیجه پیدا بکنید. این علم ریشت عادت الله و جناع الله، منطقه ارتباطش با صغرا و کبرا به همین مقدار که جناعی خدا و عادت خدا در این جاری شده و الله شکل اول اثری داشته باشد روی علم شما چنین. اون وقت اینها وقتی که وارد افعال انسان ها می شوند، وارد افعال اختیاری انسان می شوند، می گویند شما خیال می کنید که خودتان اراده می کنید و در دنبال اراده مرادتون تحقق پیدا می کند، اراده بیرون آمدن از منزل می کنید و در دنبال اراده از منزل بیرون می آیید. شما سوال می کنید که بین اراده و مرادتون ارتباطی در کاره، تأثیر و تأثیری در کاره و یا بالاتر. شما خیال میکنید که خودتان ایجاد اراده کرده اید در نفس خودتان. ارادن خودش یک امر وارد افعال اختیاری انسان میشوند. میگویند شما خیال میکنید که خودتان اراده میکنید و در دنبال اراده مرادتون تحقق پیدا می کند، اراده بیرون آمدن از منزل می کنید و در دنبال اراده از منزل بیرون می آیید. شما سوال می کنید که بین اراده و مرادتون ارتباطی برقرار، था सूर था सिर्म दर खोरे वायो जल था सुन यम सुन सुन ई जब एर विचार गुरी जानना सुखोदे थे एर रंग सुबह सुधांग और किया भाव सुन सोन यम सुन सब सुन ई जब एर विचार गुरी बिना बहाती दे در انسان خداوند مستقیمن برقیده اینها ایجاد اراده می کنه و در جنبال اراده بدون این که بین اراده و مراد ارتباطی باشه خودش مراد را ایجاد می کند خودش لباس وجود به مراد می پوشاند پس نه ارتباطی بین اراده و مراد در کاره و نه ارتباطی بین انسان و اصل اراده تحقق دارد پس یک قاعده کلیه ساریه جاریه در تمام موارد تمام موجودات بلا استثناء من الانسان و الحیوان و النبات و الجماد حتی در قضایای فکریه و تشکیلتیات اونا این حرف رو میزنند که آثار و خواص نباید کلمه آثار برش گفته بشود نباید کلمه خواص برش اطلاق بشود در اینکه کلمه آثار و کلمه خواص دلالت بر ارتباط میکنه دلالت بر تأثیر تأثیر می کند دلالت بر سنخیت می کند و هیچ کدام از اینها بین موجودات و بین آثار خواستشون تحقق نداره این خلاصه مطلبی است که قائلین به جبر در این موضوع می گویند حالا نقطه مقابل اینها الجاهل اما مفرطان او مفرط على نقطه مقابل کسی پیدا شدهاند به نام مفرطون و قائلین به تفریط و انا این حرف رو میزنند میگویند که این موجودات نسبت به خواص و آثارشان نه تنها ارتباط و تأثیر و تأثیر دارند نه تنها بین هر علت و معلولی سنخیت و ارتباط موجوده بلکه بالاتر اصلا این موجودات استقلال در تأثیر دارند تأثیر به جای خودش محبوب و بالاتر مرتبه عالی تأثیر و تأثیر در کاره مرتبه عالی عبارت از استقلاله اینها مستقل در تأثیرن دیگه هیچ کس دیگری هیچ موجود دیگری ولی خداوند تبارک و تعالی در این آثار و خواص کمترین اثری ندارد کمترین ارتباطی بین این آثار و خواص و خداوند وجود نداره پس خداوند در مقام خلقت و در مقام ایجاد و تکوین چیکار کرده اینا میگویند خداوند تبارک و تعالی فقط جهان هستی را به وجود آورده همین لباس وجود جسم جهان هستی کرده بعدم وقت شناس دیگه بقیهش مربوط به خودشونه آثار مربوط به خودشون حواس و مطاعب تمام ارتباط به خود موجودات داره موجودات استقلال در تأثیر دارن استقلال در ارتباط با معلولات و خواص خودشون دارن Gentleness has brought it as you. The sun is a man, Yahana has seen. Here the God is the Holy, that the Lord and the Father at Rasa Holy. Kapri Dhanis is the Lord. Kap Suman Rabdana, Bhat Kajan de Rabdana, Manna Rat Kajan de Rabdana, Kimmer Gaur has produced a Kargivas too. Vajar Kharit Hamali and Jom Gadi. This Tarajim is Kishis Gaur Vajar is Kaur Sumani Ro. In Kaur Sardi is Kaur Sumani Ro. And the Kaur Atazan to have his birth, Atazan to will do three days half, he did it to the mother and done no better. He did it to every bestowed and the little bit, if that many cannot. For all is all done no. Put it as being left here and more good, let him done all the talk to man, and for the year, if the one all the fiddle, the can to hear the bird of Jahan has seen. The all of them that are he shall be known. The Jahan has seen. Not only that he will see. And now that the boy, that has he has forever, that follows the earth.
You are a good pastor, Carmen.